آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش او مثبت و آقای سید علی موسویان نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان تیوال، امیدوارم که ایام به کامشون باشه، همیشه سالم باشن، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای موسویان عزیز. بفرمایید که ایده اولیه شکلگیری نمایش نامه اوی مثبت چگونه بود در ذهن شما؟ چگونه به رشته تحریر در آوردین نمایش نامه رو و امروز به اجرای عموم رسوندین؟
حالا خب ما در اقواممون عزیزی رو داشتیم که درگیر بیماری کلیوی و عمل سخت دیالیز بود و خب سالها با این بیماری دست و پنجه نرم کرد تا حالا خدا رو شکر رسید به داستان پیوند کلیه و اینها. این قصه برای من خیلی جالب بود، قصه که برای یکی از آشنایان و نزدیکان خود من اتفاق افتاد برای خود من به شخص خیلی جذاب و جالب بود. بعد من اون قصه رو در واقع دستمایه قرار دادم برای خلق این اثر که خب البته خیلی با این اثری که ایشالله دوستان خوبمون در تیوال میان میبینن تفاوت داره، ولی بنمایه اثر در واقع بحث ایثار به شکل امروزیه. ببینید این در زندگی همه ماها بخشش و ایثار وجود داره، ما به اعضاهای امروزیش، ولی خب متاسفانه این زندگی ماشینی، این زندگی در واقع شهری اینقدر ما رو درگیر کرده که بعضی موقع از خیلی چیزا غافل میشیم، ولی در کنار ما آدمهایی هستن که ما نمیبینیمشون ولی دارن به هم کمک میکنن. خیلی از بیماران کلیوی در واقع با ایثار همشهری های من و شما دارن درمان میشن، آدم هایی که قهرمان های ما نیستن و شاید ما هیچ وقت نشناسیمشون، ولی اینا حقیقتا قهرمان های واقعی زندگی هستن. من فقط توی این نمایش قصد داشتم آدمی رو در واقع ببینیم که از جنس ما خیلی ملموسه ولی کاری رو میکنه که خب حالا تماشاگران عزیز میان و میبینن دیگه.
داستان به نوبه خودش در حقیقت دراماتیک هست. شما برای دراماتیزه کردن این نمایش دست به چه تغییراتی زدید آقای موسویان؟
ببینید تعلیق هایی که در قصه ما وجود داره، ما در وهله اول باید قصه رو یک جوری طراحی میکردیم که تماشاگرمون رو تا صحنه پایانی بکشونیم و تماشاگر متوجه اتفاقی که قرار بیفته نشه، یا یه جورایی بگم رو دست نخوریم. ببینید اتفاق هایی که در نمایش ما وجود داره همه یک جوری فالوده شده توی هم، یک جوری در هم تنیده شده برای اینکه ما از نقطه آ به نقطه بی که هدفمون هست برسیم، ولی در راه رسیدن به نقطه بی ما اومدیم یک چند تا داستانک گذاشتیم، یک سری قصه های کوچیک مثل قصه اون پدر الکلی که وجود داره یا قصه این کیفی که در واقع اینجا پیدا میشه، ولی در واقع نقطه بی ما همون ایثاری که اتفاق میفته. برای رسیدن به اون نقطه در واقع ما باید یک سری چالش های رو به وجود می آوردیم که قهرمان قصه‌مون با غلبه بر اون چالش ها در واقع به نقطه پایانی نمایشمون برسه. من سعی کردم که این چالش ها رو در قالب داستانک ها و خرده پیرنگ ها به وجود بیارم و این خرده پیرنگ ها در واقع کارکرد خودش رو توی قصه نمود بده. فکر میکنم که تا یه حدی درآمد. حالا در واقع باید ببینیم که مخاطبین چه نظری میدن، اما تکنیکی که استفاده شد هم تکنیکی بود که خدمتتون عرض کردم.
و آقای موسویان، نمایش شما یک نمایش کاملا قصه‌گو و رئال هست. امروز میبینیم که در بیشتر نمایش هایی که در شهر تهران روی صحنه هست این عنصر قصه‌گویی خیلی کم دیده میشه در نمایش ها. به عنوان یک نویسنده این رو میخوام بیشتر جواب بدید، لزوم قصه‌گویی، لزوم این که یک نمایش رو به روی صحنه بتونه خوب قصه‌اش رو تعریف بکنه و یک نمایش کلاسیک و رئال رو جلو ببره چی هست در نمایش نامه در حقیقت در تئاتر ما؟
ببینید در تمام دنیا نه در ایران هدف اصلی سینما و تئاتر بس سرگرم سازیه، یعنی این رو که ما هیچ وقت نباید ازش غافل بشیم. ژانرها، سبک ها و در واقع شیوه های اجرایی همه به وجود اومدن برای اینکه مخاطب رو روی صندلی ها بنشونن. از دیرباز در فرهنگ مملکت ما قصه گویی در واقع خیلی بارز بوده، مردم ما قصه خیلی دوست دارن. شما ببینید آثاری که در واقع چه در تئاتر چه در سینمای ما موفقه آثار قصه گو هستند. ما باید برای مخاطبمون در واقع قصه ای رو نقل بکنیم که درگیر اون قصه بشه. البته این بایدی که من میگم در واقع این سلیقه منه، این نفی نمیکنه گونه های دیگر از ادبیات نمایشی رو، اما من در آثارم حتما دوست دارم که برای تماشاگرم قصه داشته باشم و در روند داستانی و درامی که داره اتفاق میفته با فراز و نشیب ها مخاطب خودش رو جای کاراکترها بذاره، اونها رو بعضا قضاوت بکنه و اینجوریه که در واقع قصه ما قوام پیدا میکنه. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که برای اجرای یک نمایش موفق شما همیشه باید مشتتون پر باشه و اون مشت پر از نظر من یک قصه قویه. این بحث مبنی بر این نیست که کار من یک قصه قوی دارد، این یک بحث کلانه در زمینه ادبیات نمایشی. من دوست دارم که مخاطبم در واقع با یک قصه مواجه باشه و از دیدن اون نمایش احساس لذت بهش دست بده.
در نمایش اوی مثبت در حقیقت تیپ کاراکتر وجود داره و بعضی از کاراکترها خیلی گاهی وقتا نزدیک میشن به در حقیقت تیپ. میخوام این رو بفرمایید که آیا الزام یا بایدها و نبایدهایی در ذهن شما وجود داشته که حالا به سمت تیپ شدن یا تیپ کاراکتر بودن نرید یا برید، یا اصلا فی نفسه میخوام بدونم نظر شما را که اصلا ایرادی وجود داره که در یک نمایش ما تیپ هم داشته باشیم در کنار کاراکترهایی که عمیق‌تر هستن.
به معنای اخص کلمه ما نمیتونیم در نمایش اوی مثبت بگیم چیزی به نام تیپ سازی وجود داره، ولی منکر این نمیشم که یک جای یکی از کاراکترها ما یک تعنی در واقع به بله به یک گونه از تیپ سازی در تئاتر میزنه. من خودم سعیم این بوده که در واقع از تیپ استفاده نکنم، به خاطر که قصه ما یک قصه کاملا رئالیستیه و شخصیت های ما شخصیت هایی که ما به ازای بیرونی دارن، ولی خب چیزی که وجود داره اینه که از یک جای دیگه یه چیزهایی رو بازیگر رقم میزنه و کارگردان در واقع این رو پیرایش میکنه. من سعی کردم که این سمت نرم، ولی خودم در واقع توی اجرای دومم متوجه شدم که تا حدودی داره بیرون میزنه، یا شاید بتونم بگم تا حدودی داره نزدیک به تیپ میشه، که مطمئنن در طول اجراهای باقی مونده این رو در واقع حرسش خواهم کرد تا نمایش ما مبتنی بر کاراکتر باشه، چون در این نوع نمایش ها من احساس میکنم که تیپ سازی محلی از اعراب نداره و این نقیصه یه که ما ایشالا به زودی برطرفش میکنم.
و آقای موسویان عزیز، میزانسن هاتون رو بر اساس همین سالن حوزه هنری طراحی کردید و از اول زمانی که داشتید مینوشتید بر اساس همین سالن بوده، یا اصلا نمایش بعدها تصمیم گرفتین که در این سالن اجرا بده؟
معمولا در مملکت ما اینجوریه که شما نمیدید که کجا میخواید اجرا برید دیگه، پس بنابراین بر اساس هیچ جغرافیای سالنی شما نمینویسید. خب من هم در واقع حوزه هنری یک سفارش کار رو من داد برای ماه مبارک رمضان، خب و خب من در یک مدت خیلی کوتاهی نمایشنامه رو نوشتم، فکر میکنم کل نوشته نگارش نمایشنامه 6 تا 7 روز طول کشید، 10 15 جلسه تمرین، یعنی همه چیز به سرعت برق و باد آماده شد. در ابتدا خب ما نمیدونستیم، ولی خب یک مقدار که از تمرین های ما گذشت، ما تقریبا خط میزانسن هامون رو داده بودیم، متوجه شدیم که قرار در سالن بزرگتر اجرا بریم، چون ما فکر میکردیم که در سالن کوچکتر قرار اجرا بریم. در واقع نیت خود ما هم این بود که در یک سالن بلک باکس اجرا بریم، چون فضای یک خونه رو داریم، یک فضای صمیمی، ولی خب با نقل مکان ما از سالن ماه به سالن مهر ما یک سری از میزانسنامون دچار تغییر شد و هنوز من معتقدم که این کار اجرای این کار یک بلک باکس رو میطلبه، ولی خب چیزی که هست در واقع باید قانع باشیم دیگه به هر چیزی که وجود داره.
و حوزه هنری از زمانی که آقای کوروش زارعی مدیریتش رو بر عهده گرفتند بسیار جدی‌تر وارد حوزه فعالیت‌های تئاتری شده. فکر می‌کنید چقدر حوزه هنری پتانسیل این رو داره که بتونه در حقیقت تئاترش رو هم در کنار حالا سوره یا بخش‌های دیگرش رونق بده؟
من جواب این سوالتون در دو بخش خدمتتون میدم. بخش اول در مورد خود آقای کوروش زارعی که خب خودش سال‌ها تئاتر کار کرده، هنرمند تئاتر خاستگاهش تئاتر. و حقیقت امر اینه که جدای از هر گونه جهتگیری، من دارم میگم که واقعا ایشون داره زحمت میکشه، واقعا سعی کرده که بچه‌های تئاتر رو به حوزه آشتی بده، چون یک در واقع جدایی بین بعضی از هنرمندهای تئاتر و در واقع حوزه هنری اتفاق افتاد که من احساس میکنم کوروش زارعی با درایت و مدیریت خوبی که داره، داره این فاصله رو کم میکنه. شاید نتونه این فاصله رو برداره، ولی این فاصله رو داره کم میکنه. خب الان شما اگر به برنامه سالیانه حوزه هنری نگاه کنید، میبینید که خیلی از آدمهایی که در سالهای قبل کار نمیکردن الان به حوزه اومدن، دارن کار میکنن. خود من 3 سال 4 سال حوزه کار نمیکردم، حالا نمیخوام بگم که خدای نکرده مشکلی وجود داشت، ولی ترجیح میدم که این کارو نکنم. ولی خب با بخش مدیریتی که آقای کوروش زارعی داره، من فکر میکنم که این نقیصه حل بشه. بخش دوم در واقع جواب من به سوال شما عزیز اینه که ای کاش که مخاطبهای ما هم با حوزه هنری آشتی بکنن. ببینید، مهم نفس اجرای یک اثر هنریه در قالب یک نمایش. ما که میگم، شاید خود بنده هم تا چند ماه پیش جزوش بودم، من احساس میکنم که مهمترین چیزی که در حوزه، در بخش هنرهای نمایشی حوزه داره اتفاق میفته، اجرای نمایشی، نه نمایش من، نمایش های خیلی از همکارامون. من احساس میکنم که باید دوباره مخاطب تئاتر با حوزه آشتی بکنه، وارد حوزه بشه. بله، به خاطر اینکه حقیقت امنی که الان مدیریت هنرهای نمایشی حوزه حقیقتا داره تلاش میکنه، چه از بخش بودجه‌ای که خب سالهای قبل هممون میدونیم که چقدر ناچیز بود، الان داره بودجه های به نسبه خوبی رو میده. اینا واقعا داره بنده خدا تیم اکیپ تئاتری حوزه دارن زحمت میکشن. من احساس میکنم که اونا دارن این زحمت رو میکشن که این فاصله برداشته بشه. الان زمانی که ما اگر مخاطب تئاتر هستیم که هستیم، حالا ما یه قدم بیام جلو، فرقی نمیکنه حوزه باشه یا یک سالن بسیار کوچک در مرکز شهر باشه، سالن‌های خصوصی باشه یا سالن‌های خوب و فاخر ما توی ایران شهر یا تئاتر شهر یا هر جای دیگری باشه، مهم حمایت از تئاتر. من در طول سال جدید یه کاری رو خودم به اتفاق اعضای گروه هم شروع کردیم که تصمیم گرفتیم بیشتر تئاتر ببینیم و بلیت بخریم و تئاتر ببینیم. اینو دست 4 تا کار اخیری که در واقع در همین سال 96 رفتیم ثابت کردیم، برای اینکه ما همیشه متاسفانه معترضیم که چرا از تئاتر حمایت نمیشه، اما خود ما تئاتری ها چقدر از هنر تئاتر حمایت کردیم. امیدوارم یک روزی برسه که ما از تئاتر حمایت بکنیم، مخصوصا از نمایشی که در حوزه داره اجرا میشه و بالاخره از کار بنده حقیر.
همراهان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.